چندم امرو 21 22 ده 95 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. آیه 94 سوره مائده. آیه شریفه به شما عرض کردم این قسمت از سوره مائده مسائل فقهی است، شرعی فرعی است. این آیه 94 بیان است برای اون آیه اول. آیه اول عبارت بود از این که اوهلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محلی الصید و انتم حرمون. میگد اگر محرم بودید و صید کردید اینم جزء محرمات تو آیه اول. حالا اینجا اون آیه رو توضیح میکنید و بیان میکنه که داستان چیست. پس یکی این آیه تبیین اون آیه هست، مضافاً به این که تمهیدی هم هست برای آیه بعدی، چون آیه بعدی هم اشاره دارد به کفاره قتل صید برای محرم یا برای کسی که در حرمه. بنابراین تبیین آیه اول و تمهید آیه 95. خب طبق معمول چون مسئله فقهی است، شرعی است، التزام میخواد، با یا ایها الذین آمنو شده است، به خاطر اینکه پس خطاب به مؤمنینه، به جهت اینکه پایبندی به مذهب و به شریعت و مراعات قوانین شریعت احتیاج به ایمان دارد، لذا خداوند خطاب کرده است با لفظ یا ایها الذین آمنوا. لیبلونکم دو تا تاکید اینجا دارد، یه لام که لام قسمه، یه نون تأکید ثقیله. خود فعل را هم مضارع آورده است، یبلون. خب پس لیبلونکم در واقع با مضارعی که داله بر استمرار است می شود که به تحقیق قطعاً چنین است که شما مورد ابتلا قرار میگیرید. ابتلا یعنی چی؟ یعنی امتحان، یعنی اختبار. لیبلونکم پس مورد امتحان و اختبار واقع میشوید با تأکید. خب یعنی به تحقیق خدا شما رو اختبار و امتحان میکنه. پس فعل لام قسم، فعل مضارع، نون تأکید ثقیله، کمم که مفعولم بهش آقای زفر، مفعولم به مقدم، الله فاعلش. کم به کی برمیگردد؟ به همون تأکید. بله تأکید. کم هم که برمیگردد به همون یا ایها الذین آمنو، به مؤمنی. مؤمنی قد بدانید، با دو تا سه تا تاکید، قد بدانید که مورد اختبار و امتحان قرار میگیرید. خدا شما رو مورد امتحان و اختبار قرار میدهد. پس الله فاعل ابتلا و امتحان. کی امتحان رو میگیرد؟ خدا. به شیء اختبار، اختبارم یعنی خبر گرفتن دیگه. امتحانم، شما کسی رو که امتحانش میکنید میفهمید در چه رتبه ای هستید، تقریبا یه معناست. به شیء من السید، به شیء جار و مجرور متعلقه به لیبلونکم، به شیء نکرس تنکیرش برخی گفتن تنکیرش افاده تحقیر دارد. امتحان، شما هم میدون امتحان دادین دیگه آقای ظفر، امتحان برای کسی که میخواد امتحان بدن سخت جلوه میکنه و دلهوره داره، به خاطر اینکه آرامش بدهد تحقیر میکنه. یعنی چیزی نیست که به شیعه، یه چیزی کوچولو، یه امتحان مختصر به شیعه. این قول زمخشریست در کشاف، میگه دلالت بر تقلیل و تسخیر میکنه. مرحوم آقای طباطبایی هم همین رو فرمودن، فرمودن افاده تحقیر میکنه. این را کوچیک کرده است که برای مؤمنین کار سخت جلوه نکنند و بتونن که در امتحان موفق بشن. این تنوین به شیء یه معنا. معنای دیگر گفتند که به شیء تنوین داله بر تکثیره، یعنی به شیء کثیره. اینم یک معنا. بله؟ عرض کردم دیگه آقای زفر، اینو که گفتم. و قول دیگر بگم تنویع، یعنی به شیء من انواع سید، چون سید هم انواع مختلف دارد، یکی دوتا نیست که. پس بنابراین این شد سه تا معنا برای به شیء، تنوین به شیء، تحقیر و تقلیل، تکثیر. تکثیر مختار مرحوم آقای سبزواری است در مواهب الرحمه. تنوی مختار ابن عاشور است در تفسیرش. اشکالی هم نداره، شما ستایش هم که بکن مشکلی نیست. یعنی با این تنوین میخواد هم تحقیر کند که کسی که امتحان میداد وحشت نکنه، دیگه خب یه چیز مختصر است، هم اعلام کند زیاده با ابتلاعات امتحانات، الان این سیدهایی که هست زیاد، هم میخواد تنویعش رو بگد نوعهای مختلفی است. توجه میکنم. و اتفاقا همیش هم شما جمع کنید با شأن نزول آیه تطابق دارد، چون شأن نزول آیه به حسب آنچه که گفتن مربوط است به داستان صلح حدیبیه که پیامبر و اصحاب پیامبر آمدن به عنوان عمره برای مکه، چون پیامبر خواب دیدن که دارن طواف میکنن و تصمیم گرفتن که بیان یه عمره انجام بدن قبل فتح مکه. با اصحابشون آمدن برای عمره، جلوش پیامبر را در حدیبیه گرفتن مشرکین قریش و گفتن حق نداری وارد مکه بشی چون ما هنو مسلط. و وقتی اجازه ورود ندادن، یه قرارداد صلحی بین پیامبر و مشرکین قریش منعقد شد و در اون قرارداد صلح اینجور تنظیم شد که مشرکین قریش و پیامبر تعرضی به هم نداشته باشند و سال آینده پیامبر بیایند برای انجام عمره. امسال برگردن، سال بعد بیان. پیامبر قرارداد و مشرکین بستند و برگشتند اون سفر را و سال بعد باز محرم شدند و اسم اون عمره شد عمره القضا، یعنی عمره قضای پارسال که تو صلح حدیبیه نگذاشتن برن، عمره القضا انجام داده و قرارداد صلح بود تا قبل فتح مکه که قریش به یکی از قبائلی که با پیامبر هم پیمان بود حمله کردن، از اونا کشتن. خبر رسید به پیامبر، پیامبر گفتن خب قرارداد صلح رو دیگه شما نقض کرده اید، پس منم اعتباری برش دیگه نقض شد، شما زیر پا گذاشتید، یعنی قرارداد از طرف مشرکین نقض شد. که ابو سفیان آمد مدینه و میخواست به پیامبر بگد که نه و ما قرارداد رو نقض نمی کنیم و اشتباهی شده است و اینا، که پیامبر نپذیرفتند و حمله به مکه سال 8 هجری است و فتح مکه. اصلا این داستان شأن نزول آیه مله قصه بفرمایید که صلح حدیبیه هست. در عمره‌ای که می آمدن برای صلح حدیبیه دارد که سید مسلمان ها محرم بودن و ابتلا شدن به سید بسیار فراوان. یعنی اینا که در حال احرام می آمدن همینجور سید می آمد جلوش، می آمد تو دست و پاشو. اینا هم گشنه، بفرمایید که سید اینجوری نهیده بودن، نمیتونستن بگذرن، توجه میکنید. و آیه شریفه میفرماید این امتحان شماست، محرمید، حق سید ندارید، فکر نکنید که حالا خب حالا دوتاشو بکشیم بخوریم بره، طوری نیست، نه، مورد امتحان قرار میگیرید. به شیء من السید، خب من السید من بیانیه است، اون ابتلا رو بیان میکند که به چیزی است از چی، من السید، از سید. جار و مجرور من السید متعلق به یه صفت محذوفه ای از شیء یا متعلق به صفت محذوفه ای از چه بفرمایید؟ بله بفرمایید که بله به شیء. اون وقت این سید دو جا حرام است، یکی در حال احرام، یکی هم در حرم. یعنی ولو کسی محل باشد اما در حرم امن الهی تو مکه باشد، که حرم معلومه از زمان جاهلیت هم حرم محدودش و شعاعش معلوم بود، در حرم ولو کسی محل باشد سید حرامه، هر دو رو میگیره. خب تناله عیدی کن، تناله فعل مضارع و مفعول به مقدم، عیدی کم فائلش و مضافن اله، تنالوهو زمیر مفعولیهو برمیگردد به چی؟ به سید. اون سیدی که دستهای شما به اون سید میرسه، یعنی سید دیگه جوریست که نمیخواد تیر بندازی و بله بفرمایید که با اسلحه شکار کنی، نه تناله و عیبی کن، اصلا با دست میشه بگیریش، یعنی اینقدر به شما نزدیکه و اینقدر فراونه که شما مثلا آهو رو نمیخواد شکار کنی، با دست تناله بفرمایید که عیبی کن، با دست میتونید بگیرید. خب صبر کنید بابا، مفهوم نگیرید چون ادامه داره، چون پشتش میفرماید چی؟ و رما حکم. خب ضمیر ایدی کم هم که باز برمیگردد به مؤمنینی که مخاطب، پس شما امتحان میشید به چیزی از سیدی که اینقدر دم دست شماست که با دست میتونید بگید. چیا را با دست میشد گرفت؟ قاعدتاً اونچه که با دست میشد گرفت دیگه، مثل مثلا جوجه های پرندگان هم چون نمیتونن پرواز کنن دیگه، بچه های حیوانات هم چون کوچیکن بچه هم نمیتونن بدون فرار کنن، تخم های پرندگان هم تخم دیگه نمیشه که فرار کنن. خب اینا خیلی راحت در دست رسه دیگه، با دست میتوانند که اینا رو بید. یا حتی دستم شما فکر نکنید حالا دست بدون آلت، یه وقت دست با آلت هم میشه، یعنی فرض کنید یه دامی بندازن یا نخهایی رو تنابهایی رو ببندن یا حتی حیوان بفرستن، کلب سگی داشته باشد، سگ سید یا حیوانات دیگر سید، میدونین پرندگانی هم هستن که صیادن، منتها فرق با سگ دارن که اگر سگ سید بکند سید میته نمیشد، ولی اون پرندگان سید بکنند باید ذبح شرعی بشد سید، در غیر این صورت میته میشه. خب پس ارسال حیوانات صیادم صدق میکند دیگه. پس این بفرمایید که تنالهو بله ایدیکم، این تنالهو ایدیکم فقط این که با دست بگیرید نیست، شامل حال اونام با دست گرفتنه دیگه، دامم که بذاری با دست گرفته ای، تناب چیزی هم ببندی که صید رو گیر بندازی با دست گرفتی، حیوانات صیاد رو هم بفرسی بالاخره اون میگیرن میارن برات، اونم با دست لعل شامل اینام بشه. تنالهو ایدیکم و رماحکم. خب رماح عطف به ایدی، رماح واضحه یعنی جمع رمح نیزه، حالا نیزه یا بقیه اسلحه ها با تیر باشه، چون اون موقع تیر و کمان بود دیگه، یعنی چه با دست بگیرید چه با سلاح صید کنید، هر دو بله شما امتحان میشوید. لیعلم الله من یخافه بالقلب. پس الان مورد امتحان صید، اینا محرمن آمده ان برای عمر، در طی بیش از 400 کیلومتر که اینا راه طی کرده ان تا حدیبیه، حدیبیه اول ورودی حرم، از حدیبیه تا مسجد الحرام اگر اشتباه نکنم حدود نزدیک 20 کیلومتر راه، 400 کیلومتر در حال احرام از مدینه مسجد شجره آمده، 400 کیلومتر راه رو طی کردن در حال احرام و در تمام این مسیر صیدا میمدن تو دست و پاچشون و اینا محرم بودن، توجه میکنی، و هیچ کاری نمیتونستن بکنن، سختشون بود دیگه، اینا یه صید را سه رو تعقیب میکردن تا بزنن، حالا خودش آمده است و اینا مجبورن چه کنن؟ هیچی، تصرفی در حیوانات و صید نکنن. بنابراین این یه امتحان بود براش. لیعلم الله. خب چرا خدا لیبلون نکن؟ چرا خداوند شما را ابتلا و امتحان و اختبار میکند؟ لام حرف جل، جر برای تعلیل. به خاطر این شما را امتحان میکند تا لیعلم، تا خدا بداند. لیعلم الله، یعلم فعل مضارع منصوب به ان مضمره ای که بعد لام میاد که لام تعلیل، الله هم که فاعلش، تا خدا بداند. خب چرا خدا بداند؟ من یخافه بالقلب، من موصوله، مفعول به لیعلم است، تا خدا بداند چه کسی یخافه از او خوف دارد. یخافه، بله بفرمایید که فعل مضارع و فاعلش ضمیر مستتر هو و مفعول به که ضمیر یخافه مفعول فاعل به کی برمیگردد؟ هو برمیگردد به اون من. توجه می‌فرمایید؟ تا خدا بداند چه کسی او را میترسد. خوف مال او کسی است که از خدا میترسد، مال اون من ضمیر. و ضمیر مفعولی هی چسبانش برمیگردد به خدا، تا خدا بداند چه کسی از خدا میترسد. یخافه یعنی از خدا حذر میکند. خیلی خوب، یخافه بالقیب. قیب جار و مجرور متعلقه به یخافه، یعنی کی از خدا میترسد؟ اون جایی که غیب است. غیب در مقابل شهود، یعنی اون جایی که حسی برش ناظر نیست، پنهانه. یه وقت علنی است. من در علن که دارم میرم وسط بازار، نامحرمی که دارد میاد رومو بر میگردونه. یه وقت علن نیست، یه جاییست که حس و شاهد و ناظری نیست. توجه می‌فرمایید؟ در یک جاییست که هیچ کس نیست. آیا اونجا نسبت به نامحرم رومو برمیگردونم یا اونجا دیگه نه اینجور نیست؟ پس بنابراین تا خدا بداند چه کسی او را در غیب، اونجایی که حسی نیست، اونجایی که پنهان است، اونجایی که ناظر محترمی وجود ندارد، چه کسی از خدا میترسد؟ خب خدا مگه علم ندارد که میخواد بداند؟ گوش کن همین دیگه. مگر خدا نمیداند که خدا ترسان چه کسانی هستند و اونایی که از خدا نمیترسند چه کسانی هستند؟ چرا؟ علم خدا که هست. این علم به جهت احتجاج با عبد است یوم قیامته. اگر امتحانی نباشد، خدا ترس از غیر خدا ترس معلوم نشد، فردای قیامت همه ما میشیم چی؟ همه ما میشیم یوسف صدیق. بگم ما خدایا، ما با یوسف کا فرق نداریم، ما مثل یوسف. توجه میکنی؟ باید که مورد امتحان قرار بگیرن تا فارق بین یوسف صدیق و بفرمایید دیگران معلوم بشن. پس بنابراین لیعلم الله من یخافه بالغیب. مگر خدا نمی داند؟ چرا خدا که علم ابدی و ازلی دارد به کل شیء عالم است. علم باشد به جهت احتجاج به عبد یوم القیامه. توجه میکنی؟ چرا؟ به همین نیاز دارد برای قانع شدن عبد. ما هیچ کدوم نمی پذیریم که ما از کسی کمتر باشیم. توجه میکنی؟ بگو ما اول زاهد و اول عابد و اول بفرمایید متدین و اول فلان. خیلی خوب، ادعا، باب ادعا واسعه. یوم القیامت هم نمیپذیرن انسان ها. اگر خدا بخواد عذاب بکنن، خدایو برای چه ما که اینقدر خوب بودیم، اینقدر کذا و کذا. این علم، علم احتجاجی است برای خود عبد، که تو که خودت میدانی که تو امتحان رد شدی. وقتی خودت میدونی فلان مورد، فلان مورد، فلان مورد، مورد آزمایش قرار گرفتی و در ما امتحان رد شد. برای چه خدا اظهار علم کنه؟
علم فعلی خداست.
خدا هم خواهد علم به روخ کسی بکشه؟ احسن، همون حرف من شد دیگه. خدا میخواد احتجاجاً لعبد. ببینید این مردم زیر بار نمیرن، فردا خدا حکم به جهنم میکنه، میگن برای چی؟ چرا میبریم جهنم؟ ما که کذا و کذا بودیم. اگر شما کذا و کذا بودیم، کذا و کذا هم کردید، یادتون رفت؟ فلان وقت و بهمان وقت و اینا، آلودگی ها رو، امتحانات و ردی ها رو میذاره جلوش. توجه میکنید؟ خیلی ساده، مثل آقای زفر، یه بچه‌ای که میاد مدرسه آخر سال، میگن رد شد، یا افتاده ای، حالا امروز دیگه ردی ندارن، فلان واحد رو افتاده ای، درسته؟ میگه چرا؟ چرا؟ من نباید افتاده باشم. خب، خصوص آدم هایی پرمدعا که فکر میکنن اصلا شاگرد اوله، باید بله ادعا، کاغذ نمراشو میذارن جلوش، برگه امتحانیشو میذارن جلوش، برگه امتحانی که گذاشتن جلوش دیگه نمیتوند ادعا داشته باشه. بفهم، چون نمره دین بود. خب با نمره این میخوای واحده در نیفتی؟ با این نمره میخوای رفوزه نشی؟ توجه میکنی؟ وقتی که برگه رو معلم گذاشت جلوش، دیگه این ادعایی که چرا منو رد کردین؟ شما با من دشمنین؟ شما با من چه دارید؟ مشکل دارید؟ نمیدونم این حرفایی که میزنه، وقتی نمره امتحانش گذاشتن جلوش برگره دید دو گرفت. خب دو رو چکارش کنه؟ خب پس بنابراین دیگه خالی میشه، دیگه اون باد تو قبقبه خالی میشه، دیگه اون اعتراض میرد. لیعلمه اینه، نه اینکه خدا بخواد بدانه. خدا که همه چی رو میدونه، خدا میدونه کیا میترسن کیا نمیترسن، احتیاج به اختبار ندارن. به جهت خود عبد اختبار میشن. توجه میکنید؟ عبد اختبار میشن که فردای قیامت اعتراض نکنه، امتحانشو بذارن جلو روش، برگه امتحانی که گذاشتن و نمره امتحانی که گذاشتن جلو دیگه سرش زیر میدن، دیگه حرفی نمیتونن بزن، دیگه میگن خدایا خیلی خوب، منانم که دانی، قبول میکنند. دیگه گردنشو بلند نمیکنند، دیگه خدایا قبول، اما خدایا از تو انتظار چه دارم؟ عفو و بخشش و اینا دارم. حالا شد یه چیز دیگه. توجه میکنیم؟ تا قبل از این گردن درازی بود که من چرا؟ من استحقاق بهش دارم، باید بهش بدم. توجه میکنید؟ این مال چه بود؟ مال قبل اختبار و امتحان که نشونش بدن. وقتی اختبار و امتحانش رو نشونش دادن، سر به زیر میرد، سر به زیر رفت، درخواست عفو و بخششه، وقت یه وادی دیگر میشه. خب پس بنابراین ابتلا به جهت امتحان هست و امتحان به خاطر اینکه جواهر درون افراد شناخته بشود، تا خدا بداند که من یخافه بالغیب فمن اعتدا بعد ذلک فا تفریع. تفریع بر چی؟ بر بفرمایید لیبلونکم. تفری میکنه بر اون، امتحان میکند خدا. فمن اعتدا بعد ذلک، حالا هر کسی که تجاوز کرد. من چه؟ اسم شرط مبتدا، اعتدا میشه فعل شرط محلن مجزوم، فعل ماضی و فاعلش ضمیر هو برمیگردد به همون من. هر کسی تجاوز کند حدود الهی را و با اوامر الهی مخالفت کند و نهی الهی را مرتکب بشن. اعتدا یعنی جاوز عن الحد، یعنی تجاوز از حد. حد اینجا حدود الله هست دیگه، یعنی شریعت، یعنی مرزهای قوانین الهی. کسی که از امر و نهی خدا تعدی کند بعد از ذلک، بعد از ذلک یعنی بعد از بیان، بعد از حکم خدا، بعد اینکه حکم معلوم شد، مضافاً به این که نه تازه حکم معلوم شد، تازه خدا بدونم اعلام کرد که مورد چه قرار میگیری؟ امتحان و اختبار. یعنی هم حکمو گفت، هم گفت حواستون باشه دا شما با این حکم چه میشوید؟ امتحان میشید با این حکم. یعنی هم بیان حکم است بعد از آنه، یعنی بیان صادر شده است بر اصل حکم، و بیان صادر شده است بر ابتلا و اختبار که به این حکم مورد ابتلا و اختبار قرار میگیرید. فلهو عذاب علیم. این فای دوم میشد بفرمایید جواب شرط. جمله اسمیه بعدش هم بله در محل جزم جواب شرط. فلهو جار و مجرور، لهو خبر مقدم، عذاب مبتدای مؤخر، فلهو عذاب علیم. یعنی همین شخصی که تجاوز کرد از حدود الهی بعد از این بیان و بعد از اعلام اختبار و امتحان، فله عذاب علیم. چرا؟ حرمت شکسته. توجه میکنه؟ قصه اینه، قصه این نیست که شما چه کردی، قصه اینه که حرمت شکست. شما و من که دیگه سنی بیرون گذاشته، اگر به بچه‌مون یا نوه‌مون یا نتیجه‌مون میگم این کارا بکن و نکنه، بدمون میاد به شدت. بعد اون میگه حالا آقا جان چیزی نبود که، شما گفتی دوتا نون بسنه، آقا باوتی دوتا نون، شما یه سال دیگه با من حرف نمیزنی؟ دوتا نو آخه دوتا نو از ارزش داشت. شما میگوی چه؟
برو من هر تو دوتا نو نیست.
قصه اینه که منی که بابادم با بزرگدم به هر زدم تو حرفی منو شکنده. قصه ما و خدا اینه، قصه ای بله دوزار حروم کردن و یه فلانی حروم کردن و نمیدونم اینا نیست که کسی بگه خدایا آخه تو بابسی چار انگوش جا میخوایی منو بری جهنم؟ اصلا این چهار انگشت چه ارزشی داشت؟ این مالی که من خوردم چه ارزشی داشت؟ این حرفی که من زدم چه ارزشی داشت؟ توجه می‌کنم قصه حرمت شکستن است. اینا هیچ ارزشی ندارد. درست می‌گم هیچ کدومش اینا ارزش ندارد، لکن ارزش او کسی دارد که این حرف رو زد. شما وقتی حکم الله رو زیر پا می‌گذارید که انه صاحب حکم را دارید زیر پا، حرمت الهی شکسته شد، و الا اینا که چیزی نیست. ترجمه دارم درسته اینا چیزی نیست، درست، اما اونم درسته که حرمت شکنی میشه. وقتی که حرمت شکنی میشه این خیلی مهمه. نظامی فرمود فلهو عذابون علیم. تفسیر قمی شأن نزولی رو بیان میکند که برادون از خارج گفتم دیگه تکرار نمی کنن. یه دوتا روایت هم برای اینکه گفتم که روایات سنداش تمام نمی شد سریع می کنن. کافی شریف جلد چاپ 8 جلدی میشه جلد 4 صفحه 396 باب نوادر کتاب الحج، نوادری که بعد از حرمت سیده. حالا تازه میخوام یه چیزی دیگه برات بگم، اگه بذاری برسم به اون، امروز یه چیزی برات میگم که ببینی چی میگم. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی و ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار، سند صحیح، هیچ گیری نداره. عن ابی عبدالله فی قول الله عز و جل همین آیه، قال حشرت لرسول الله فی عمرت الحدیبیه الوحوش، با پیغمبر و مؤمنین که می آمدن برای عمره وحوش هم محشور شدن، محشور یعنی همراهی، یعنی اونا هم یه سری تو دست و پای وحوش و سید تو دست و پای پیغمبر و اصحاب پیغمبر بوده. حتی نالتها ایدیهم، دستاشون میرسید یا نیزه، آخه نیزه چقدر فاصله میشد نیزه رو پرتاب کرد، تیر رو بیشتر میشه فهم. میگه اینقدر نزدیک بودن که با نیزه هم میشد شکار کرد. نیزه 2 متر 3 متر 5 متر، نه نیزه انداز ماهر باشد 20 متر رو اندازن، توجه میکنم. میگه حتی با نیزه اینقدر سید بهشون نزدیک بود، لذا این را امتحان ذکر میکنه. باز حدیث دومش، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد، تا اینجا روایت سندش یکی بود، عن الحلبی، اون معاویه ابن عمار بود، این حلبی، اینم صحیحه حلبی، قال سألت ابا عبدالله عن قول الله، همین آیه، قال حشر علیهم السید فی کل مکان حتی دنا منهم، همه جا سید باشون بود تا اینکه نزدیک شد به اینا، لیبلوهم الله به، اینقدر نزدیک شد تا خدا اختبار رو امتحان کند اینا رو به این سید. حدیث چهارمش، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، تا اینجا سندگیری نداره، بقیهش دیگه اصلا سند نیست، رفعه مرفوع است، فی قول الله تعالی تناله ایدیکم و رماحکم، قال ما تناله الایدی، اونی که ایدی بهش میرسید، البیز و الفراخ، تخم پرندگان بود و جوجه ها، و ما تناله الرماح فهو ما لا تسلو الیه الایدی، نیزه ها اون چیزی که دست نمیرسیدن اینقدر نزدیک بود که با نیزه میتوانستن چیکار کنن، میتوانستن شکار کنن. آیه رو برای شما خوندم، خیلی خوب معنی آیه رو کردم. حالا امروز میخوام یه خورده از اون حرفا بزنیم که بله از اون حرفا بزنیم که بله که بافتنیه، که شما بدونیم ما هم از این بافتنی ها بلدیم، میشه بافت. خب آره آره میخوام امروز عارف بشه، بافتنی برادون بگو. و یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیئ من الصید، خدا شما رو اختبار و امتحان میکند به شیء از صید. احرام را بگیرید تمام عمر آدم، یا حرم را بگیرید تمام دنیا، عالم محضر خداست، درسته؟ خب به شیء من السید، سید رو عنوانش عام بگیرید، سید رو فقط شکار در حال احرام نگیرید. سید را تفسیر نمیگم و اینا گفتم بدون دیگه داریم میبافید، اما بافتنی قشنگ آره. الان با اینا که میگم تفسیر نیست، اینا رو شما تنبیه حساب کنید. به شیء من السید، سید رو عام بگیرید، هر کسی یه سیدی براش میرسه. خب ما قبول داریم شما جزء عرفا. سید برای بچه جوانه، اون دخترکیست که دم دستش میفته، برای اونی که تاجر بازاره اون پول حرامیست که میاد جلوش، برای من و شما اون جهات دیگریست که خودمون میدیم. خیلی خوب، پس بنابراین هر کسی کل من فی الوجود چی؟ کل من فی الوجود یطلب السیدا. درست شد؟ انما الاختلاف فی الشبکه. پس بنابراین هر کسی صیاد، لکن لکل صید خودش، هر کسی دنبال صید خودش. اون پسرک دنبال صید دخترک است، من و شما دنبال صید تاجره هستیم که بیاریمش پاخمسش، آب پولاشو بسیم. توجه میکنید؟ فرق دارد، هر کسی صید خودش را دارد طلب میکنه، و رب ما صید دم دست شماست، یعنی که تنالهو ایدیکم و رما، خیلی دمی دست الان میتونی بگیری خلاص. یعنی که صیدی نیست که بخوای دنبالش بدوی و بفرمایید که نه تیر میخواد هیچ نه هیچی، دمی دسته، الان قابل وصوله، همین حالا میشه کارو خلاص کرد. خیلی خوب، امتحان خداست، امتحان خود لیبلون نکن، خدا شما را اختبار میکند و امتحان میکند با این سیدایی، با این معاصی اللهی که جلوی شما میگذارد، جلوی که دیگه تناله ایدیکم، خیلی راحت دستت میرسه، یا با یه نیزهی که به دستده به راحتی میتونی اینو سید کنی. اما این صید همون جور که صید در حال احرام یا صید در حرم میته بود، اگر کسی صید میکرد میتست، خوردنش حرامه، غیر گناهی که کرده اون گوشتم میتست، نه خودش میتوند بخورد نه دیگران. اگر صیاد محرمه یا صید در حرمه، صیدم که بکنن میتست، ولو آهو صید کنن، آهو به ذاتهی که حلاله، اما چون صیاد محرمه یا صید در حرم است، صید میشه میته. شما هم که محرم نبوده حق خوردن نداری، حیوان میته. خب این صیدی هم که الان دم دست افراد هست حرامیست، میته حرام، اما نزیکه، کاری نداره، گرفتنش به راحتی تو تور شماست. توجه میکنید؟ اما حرومه، میگیری یا نمیگیری؟ لیبلون نکن، خدا امتحان میکن، اختبار میکن. چرا؟ لیعلم الله من یخافه بالغیب. بله، تا خدا بدوند خدا ترسا کیا، اونایی که از عذاب خدا میترسن کیا. آیا ما هر حرفی رو میزنیم؟ آیا هر کاری رو میکنیم برای رسیدن به هر حرامی، برای رسیدن به هر صیدی، یا اینکه یخافه بالغیب، یا از خدا و عذاب الهی میترسیم؟ میگم آقا ما این حرف رو نمیشه، میگن آقا این حرف رو نزنی کذا و کذا میشد بشه، آقا این حرف رو نزنی مقام جایگاه از دست میرد برد. چی بگم؟ توجه میکنی؟ بگوی به درجات میرسی، اما سیب کردی دیگه. بله، خیلی ها ابن الوقتن دیگه، صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق. ابن الوقت یعنی هم یعنی هرچه که آمد یالا خوش آمد، اینو بگو برو، اینو بگو این مقامو بگیر، اینو بگو این پولو بگیر، اینو بگو این کارو بکن، این حرام دم دست دست. خیلی خوب، لیعلم الله من یخافه بالغیب. خدا ترسا کیا؟ اونایی که میگن نه خدا گفته، نه کسی هم نیست و شهودی هم نیست و هیچ کی نیست، حسی بر شما ناظر نیست، چشمهایی شما رو مراقبت نمی کنه. اما خدا که هست، تنها بازدارنده شما خداست، اونم اگه بترسید. یخافه بالغیب، اگر از خدا ترسیدی مراعات میکنی، اگر از خدا نترسیدی مرتکب میشی. خب این امتحانه، یعنی داستان آیه را یه چیزی وسیع‌تر از قصه صید و احرام و بفرمایید که حرم و شکار حیوان بگیرید، معناشو یه قدری بازش کنید. میشد بازش کرد؟ بله. عمر ما نمیاد این همچی اتفاقاتی برامون نمیفته؟ کلون به حسبه. ببینید گناه من با گناه اون بچه جوونه که تازه
شغبه.
بله لاپاش باد کرده که یکی نیست که، من یه گناه دارم اون یه گناه دارست. توجه میکنید؟ گناه من یه چیز است، گناه اون یه چیز دیگه است. کلون به حسبه، سید هر کسی به حسبش. خودشم بفرمایید چه داره؟ سید کل من فی الوجود سیاد. خب حالا که هر کسی که در وجود است دارد سیدی و میکند، خب سید داریم، حلال حرام. چیزی اشکالی نداره. حالا ما خیلی خوب، حالا یعنی که داریم یخت دیگه، بله آیه نیست دیگه، آیه سید است و احرام است و امتحان در باب احرام. حالا که داریم اینا میگم، این دیگه آیه نیست، تنقیح المنات هم گشاد داریم. این دیگه بله همون عرفانه، یعنی بله چشه داده بنده حرف بزن، اما شما میگون حرف بدی نیست.
آره.
شما میگون حرف، یعنی حرف بی مدرک نیست، حرف صحابیه.
یعنی همون لیه علم همین حرفی که شما میگید و در الات
نداره یا داره؟
نداره.
چرا؟
اگه بخواییم ظاهر آیه رو ببینیم به شما مدون مراد همین آقاشت که ظاهر آیه فهمده میشه، لیعلم هم یعنی که فقط خدا هم بعد هم میفهم.
اونا ما از خارج میدونیم،
اونا
علم الهی را از خارج میدونیم که انه عالمون به ما کان و ما یکون، ازلیون ابدیون، علم ذات الهیست، جز صفات ذات. اونا از خارج میدونیم، احتیاج به گفتن نداریم، اون از خارج اونو میدونیم، به خاطر لیعلمه، به خاطر اختبار ما و به خاطر احتجاج با ماست، اونو میدونیم، اون مناقشه‌ای درش نیست. یعنی برای ما واضحه، برای ما مذهب امامیه با توجه که به ائمه بهمون فرمودن این قضیه را، میدونیم که واضح است. اینی که حالا گفتم برای شما، این تفسیر آیه نیست، این یه چیزی خارج از آیه است، یعنی آیه را باز کردن، کش دادن، بله به اینی که مراد از سید، یعنی الان نمیگم مراد از سید این باشد که ما گفتیم، میگم آقا اگر کسی از آیه یه چنین استفاده بکنن که زندگی ما یک احرامه، یه احرام دائمی است، تمام حیاتمون یه احرام دائمی است، ما یه عمری داریم دیگه، 50 سال، 100 سال، 60 سال، هرکی عمر خودش، این یه احرام و عالم حرم الهی است، و ما به مرعا و محضر ذات ربوبی هستیم. هر کدوممون به حسب خودش سیدهایی از حرام میاد تو دستش، به نحوی که تناله ایدی کن. خیلی تو دست، تو دلشه، تو دامنش. توجه میکنی؟ اینجوره. خب خیلی خوب گفت مرحبا به ناصر. حالا که این سیدها تو دست شماست، خدا میخواد ببیند لیعلمم الله من یخافه بالخیر. اینا همه امتحان، اینا همه اختبار است. منتها اختبارا فرق میکنن. یه اختبار اختبار جوانی است، یه اختبار اختبار میان سالی است، یه اختبار اختبار کهولت است. امتحان تموم نمیشد. امتحان و نه سید تمام میشد نه امتحان دون تمام میشد. منتها موضوع امتحان دون عوض میشد. موضوع امتحان جوان و میان سال و کهن سال فرق داره با هم، یکی نیست. توجه میکنی؟ ماده امتحانی عوض میشن، سید دون عوض میشن. سید عوض شد خیلی خوب، اما امتحان باقی است. لیبلونکم باقی است. امتحان میشی، اختبار میشی. خیلی خوب. سیدم خیلی کف دست، اصلا تناله العیبیش نمیفهم، اینقدر نزدیک است. در جهان فهمان. اما خدا ناظر. لیعلم الله من یخافه بالغیب. تا خدا ببیند خدا ترسا کیه. اونایی که میگن ما این حرف نمیزنیم، ما خود خدا میترسیم. خیلی خوب اینا معلوم بشن. بعد فمن اعتدا بعد ذلک فلهو عذاب علیم. اونایی که تعدی کردن مرزهای الهی را، حدود الهی را، محرمات الهی را زیر پا گذاشتن، فلهم عذاب علیم. وصلى الله
عليه وسلم.